و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. از شد بعد از تعذر جزء با استصحاب با یکی از سه توجیه بالاخره گفتیم آوردن اون بقیه‌ای که ممکنه واجبه. حالا این سه تا توجیهی که ما کردیم ثمری هم داره در بعضی از جاها؟ نه. اون مثالی که ما زدیم با هر یک از سه توجیه قابل تطبیق بود که یک مرکب ده جزئی مثلا مثال زدیم، یه جزءش متعذر بود مثلا فاتحه، با اون سه تا توجیه شما می توانید بگید اون بقیه آوردنش واجبه. حالا توجیه اول باشه که به این که قدر مشترک بگو واجب بوده این بقیه حالا واجبه، یا این که از راه توجیه دوم بیا بگو همین ها وجوب نفسی داشت حالا وجوب نفسی داره، یا این که بیا بگو مجمله. غرض با هر یک از اون سه توجیه اون مثالی که ما زدیم قابل توجیه هست، ولی اگر یه جاهای مثال رو عوض کردیم اینا برق فرق میکنه بینشون. مثلا اگر معظم الاجزا مفقود شد، اینجایی که ما مثال دادیم معظم الاجزا ممکن بود، ده جزئی یه جزئش متعذر بود، نه جزئش ممکن بود، ولی اگر به عکسش کردیم یعنی یک مرکب ده جزئی هفتش جزئش متعذر بود، یه دو جز سه جزئش ممکنه، خب در اینجا ثمره ظاهر میشه. اینجا رو فقط با توجیه اول و سوم میشه درست کرد، با توجیه دوم نمیشه. چرا؟ اونجایی که یه جز متعذر بود با توجیه دوم درست میکردیم، میگفتیم مثل اون یه قطره آبه، اون یه قطره آب رو عرف نادیده میگرفت، میگفت این کره الان کره. اینجا هم که یه جز متعذر بود همونجا، ولی اینجا الان هفتش جزش متعذره. این مثل این میمونه هفتش سطل آب ما برداریم، اگه از یه کره هفتش سطل آب برداریم عرف که نمیگه این کر بوده الان هم کره. پس در اینجایی که فاقد یعنی معظم الاجزا متعذره توجیه اول میاد ولی توجیه دوم نمیاد. حالا اگر یه جایی شرط متعذر بود، این نماز ده جزئی همشو میتونم بیارم الا اینکه آب ندارم برای طهارت، شرطش متعذره. ایشون فرمودن توجیه اول اینجا نمیاد. چرا؟ برای اینکه این ده جز درست یک ساعت پیش واجب بود ولی شرط صحتش طهارت بود، یعنی این ده جز مشروط به طهارت صحیح بود و الان شرط صحت نیست، پس توجیه اول نمیاد ولی توجیه دوم و سوم میاد. ایشون میفرماد بعد از اینکه این حرفا رو میزنه که اونجایی که معظم الاجزا فاقده اولی میاد، اما اینجایی که شرط فاقده اولی نمیاد، میگه ما به عرف که مراجعه میکنیم میبینیم به عکس قضیه. عرف در اونجایی که شرط فاقده اتفاقا استصحاب جاری میکنه، که مثال دادم به زیارت عاشورا. زیارت عاشورا صد لعن و صد سلام داره، این اجزایش، ولی مشروط است به این که در مجلس واحد باشه. خب من الان متعذره نمیتونم در این مجلس بشینم، عرف اینجا میگه شما اون صد لعن و سلام رو بیار ولو شرط رو رعایت نکنی. ولو ما با اول گفتیم اگر شرط متعذر باشه عرف استصحاب جاری نمیکنه، ولی وقتی به عرف مراجعه میکنیم میبینیم به عکس، اونجایی که معظم الاجزا فاقده اونجا استصحاب نمیکنه، اونجایی که شرط فاقده اونجا استصحاب میکنه. از این میفهمیم توجیه اول باطله، یعنی میفهمیم توجیه اول باطله حتی اونجایی که یه جزءش مفقود باشه، پس توجیه اول رفت کنار. بیاین توجیه دوم و سوم ببینیم چه جوریه. خب نظرتون هست که هم در توجیه دوم مسئله کریت داشتیم، هم در توجیه سوم، در هر دو توجیه مسئله کریت داشتیم. ایشون میفرماد ما به عرف که مراجعه میکنیم ببینیم کریت دومی رو جاری نمیکنه ولی کریت اولی رو جاری میکنه، یعنی اگر یه قطره آب برداری میگه این متصف به کریت بود الانم متصف به کریته، اما نمیاد بگه اینجا وجود کر بود الانم کر وجود داره. از این میفهمیم پس اون مثال سومی یعنی توجیه سومی پس معلوم میشه اونم باطله، میمونه توجیه دوم. توجیه دوم میمونه، یعنی ما اگر بخوایم با استصحاب بگیم بقیه رو بیار باید با توجیه دوم بگیم. بعد بلا فاصله باز تردید میکنه، ایشون میفرماد هنوز ما اینجام شک داریم در اون قضیه کریت. چرا؟ میدونیم اگه یه قطره آب برداریم عرف متصف به کریت رو استصحاب میکنه، اما آیا اینجام مثل اونجاست؟ یعنی فاتحه فاتحه که متعذر میشه، این تعذر فاتحه آیا مثل یک قطره آب معدوم نی؟ ولی بلا فاصله میگه نه، عدم الفعل، فرقی نی. اگر گفتیم اونجا اون یک قطره آب دخالت نداره در اتصاف به کلیت، در اینجا میگیم این یه جزء متعذر دخالت نداره در اتصاف به وجوب نفسی. خلاصه نتیجتاً در مقابل مرحوم خونساری که هیچ کدوم استصحاب را جاری نمی کردن، ما بالاخره با استصحاب گفتیم آوردن بقیه لازمه، منتها با توجیه دوم، توجیه اولی و سومی باطل شد. بعدیشون می فرماد این حرفا که ما زدیم لازم نیست، حالا نماز ظهر عصر واجب بشه و بعدن یه جزء متعذر بشه. این حرفا مال قبل از ظهرم هم، اگه اون داستان بند آمدن زبان شما مربوط به قبل از ظهر بود، بازم استصحاب کن، بگو اگر ظهر شد من با این وضع بودم بقیه واجبه. منتها فرقش اینه اگر قبل از ظهری همچی استصحابی جاری کنی، مستصحبت کلی تعلیقیه، بعد از ظهر باشه شخصی تنجیزیه. یعنی اگر اول ظهر شد فاتحه هم بر شما ممکن بود، بعد ناممکن شد، خب اینجا شما استصحاب شخصی بکن، بگو این 9 جز 1 ساعت پیش واجب بود الان هم واجبه، شخصی تنجیزی. اما اگر این حادثه قبل از ظهر اتفاق افتاد، اونجا کلی و تعلیقیه. اگر با این وضعیتی که من هستم زبانم بند اومده، اگر من با این وضعیت تا ظهر باشم نماز بر من واجب باشه، اون 9 جز دیگه غیر فاتحه واجبه. پس فرقی نمی کنه در این استصحابی که با توجیه دوم کردیم و گفتیم بقیه رو بیار، فرقی نمی کنه قبل از زوال باشی یا بعد از زوال. و اما سراغ خونساری بریم، ایشون که خب مخالفن، ایشون اصلا میگن قاعدتا اگر یک مرکبی جزءش متعذر شد، معروف این قاعده الکل ینتفا به انتفاء احد اجزائه، کل با انتفاء جزءش کل منتفی میشه. حالا در خصوص نماز دلیل داریم که بقیه رو بریم حرف دیگه است، ولی حکم علل قاعدش اینه. ایشون میگه یک مرکب 10 جزئی یه جزءش که متعذر شد بقیه ساقطه. حالا ایشون که میگه استصحاب نمیشه بقیه ساقطه، دیگه فرق نمیگذاره که جزئیت اون جزء متعذر با دلیل اجتهادی باشه یا با اصول عملی باشه. این دلیل اجتهادی رو چند رو پیش هم گفتم، دوباره هم عرض میکنم، داره از خودم نمیگم، ایشون اول صفحه 191 یعنی کتاب براءت همون صفحه اول، سطر اول صفحه 191 ایشون این حرفا رو اونجا میزنه. ببینید آقا، اگر ما به استصحاب بگیم اصول، به این روایات میگیم دلیل، اما اگر به اینا گفتیم دلیل اجتهادی، به اونا میگیم دلیل فقهی. غلط نیست، همچی فرقی ایشون اونجا میذارن. الان ببینید ایشون میفرماد فرقی نمیکنه اون جزء متعذر با دلیل اجتهادی، یعنی با روایت لا صلاه الا به فاتحه، الان این اسمش دلیل اجتهادیه. یعنی اگر به استصحاب گفتی اصل، به این بگو دلیل، ولی اگر به این گفتی دلیل اجتهادی، بعد به اون بگی دلیل فقهی. یعنی استصحابم دلیلون، ولی چه دلیلی؟ دلیل فقهی. پس روایات میشه دلیل اجتهادی، اصول عملیه میشه دلیل فقهی. خب آقای خونساری که مخالفن با این استصحاب، میفرمان اگه یه جزء متعذر شد بقیهش هم ساقط میشه، میگه فرقی نمیکنه اون جزء متعذر جزئیتش با دلیل اجتهادی ثابت بشه یا با استصحاب ثابت بشه، فرقی نمیکنه. اگر یه چیزی جزئیتش برای مرکب ثابت شد، حالا یا با دلیل اجتهادی یا با دلیل فقهی، اندر تعذر به کلی اون مرکب ساقط میشه. که وقت مثال زدیم فاتحه با دلیل اجتهادی جزئیتش ثابت شد، چون روایت لا صلاه الا به فاتحه الکتاب، پس الان فاتحه جزء نمازه و جزئیتش هم با دلیل اجتهادی ثابت شده. و اما سوره قل هو الله، چون فاتحه غیر سوره فاتحه تا ولزالینه. حالا اگر سوره رو من شک کردم جزئه یا نه، اینجا دلیل فقاهی میگه سورم جزئه، پس فاتحه با دلیل اجتهادی جزئیتش ثابت شد، سوره با دلیل فقاهتی. دلیل فقاهتی چیه؟ یعنی استصحاب اشتغال. نمیدانم نماز با سوره واجبه یا بی سوره، که بحث اقل و اکثره، از من اکثر میخوان یا اقل میخوان. اینجا چیکار میکنیم؟ با قاعده اشتغال یا استصحاب اشتغال میگیم سوره جزئیت داره. اینجا ایشون میگه ربما یتخیل. این متخیل عنایت بکنین کی هست؟ این صحبتش قبلا شد با یه عبارتی دیگه، آخر صفحه 379 با این کتابا. حالا هر کتابی دستتونه تنبیه چهارم رو پیدا کنین. تنبیه چهارم چی بود؟ استصحاب تعلیقی. نظرتونه تنبیه چهارم استصحاب تعلیقی بود؟ هر نسخه دستتونه، 7-8 خط قبلش، یعنی قبل از این که ما تنبیه رابع رو شروع کنیم، ایشون یه 7-8 خط مطلب گفتن. اون 7-8 خط مطلب به درد اینجا میخوره، باید اونو توضیح بدیم تا اینجا رابطش با اینجا معلوم بشه. عنایت بکنید، یکی دو سه تا از مثالای اونجا بعد بزنیم. من الان تو بیابانم، نمیدونم قبله کدام طرفه. عقل میگه چی؟ عقل میگه اشتغال یقینی، برایت یقینی میخواد. بعد به چهار طرف نماز بخونی برای خروج از عهده تکلیف، چون تکلیف نماز به عهده من آمده که رو به قبله، اما نمیدونم قبله کدامه، چیکار باید بکنم؟ باید به حکم عقل من چهار تا نماز بخونم تا خروج از عهده تکلیف. اشتغال یقینی، برایت یقینی میخواد. اینو میتونید بگید؟ خروج از عهده تکلیف هم میتونید بگید. دارم مثالای اونجا رو میگم و فعلا از گرفتیم بیرون. در اونجا 7-8 خط مونده به آخر تنبیه، یعنی 7-8 خط مونده به تنبیه رابع. حتما مطالعه بفرمایید، چون هم اثبات اونجا هم نفی اونجا اینجا به دردش میخوره. خب اگر من داریم اونجا رو عرض میکنیم، نمیدانم کدوم طرف قبله است، از اون برم ذمه مشغول به نماز علل قبله، استصحاب میکنم، عقل میگه باید بلند شی به چهار طرف نماز بخوانی تا خروج از عهده تکلیف بشه. خب من سه طرف میخونم، بعد که سه طرفی میخونم به حکم عقل، شک میکنم آیا ذمه بری شد، بالاخره یکی از این سه طرف قبله بود یا نه. بعضی اومدن استصحاب اشتغال کردن، میگن تا قبل از اینکه این سه تا رو بخونیم ذممون مشغول بود، نمیدونیم با این سه طرف بری و ذمه شدیم یا نه، استصحاب اشتغال میکنن، میگن بلند شو طرف چهارم بخون. خب بله همینه داریم میگیم، اون آقا کرده، اون آقا این استصحاب نمیخواد. خب همون عقلی که به شما گفت از اول بلند شو به چهار طرف نمو، الان همون عقل زنده، شما اون موقع که شروع نکرده بودی کی به شما گفت بلند شو به چهار طرف نماز بخون؟ عقل به شما گفت. خب عقل زنده، سه طرف هم که خوندی، الان شک میکنی بری و ذمه شدی یا نه؟ همون عقلی که قبلا به شما دستور داد الان زنده است، به شما میگه بلند شو سمت چهارم هم بخون. این یک جا که اومدن با استصحاب اشتغال اون یه طرف رو وجوبش ثابت کردن، با حال اون که اونجا ما رد کردیم گفتیم نمیخواد. یه جای دیگه نمیدونم که این مورد بحث ماست، نماز با سوره واجبه یا بی سوره، اقل واجبه یا اکثر. خب اینجا عقل میگه چی؟ عقل میگه برای خروج از عهده تکلیف بلند شو یک نماز با سوره بخون، چون اگه با سوره بخونی یقینا دیگه بری و ذمه میشی، اما نمیدونی بدون سوره بری و ذمه میشی یا نه. به حکم عقل شما اعتنا نکردی، بلند شدی یه نمازی گفتی من که نمیدونم واجبه، یه نماز بی سوره خوندی، بعد شک میکنی آیا این نماز بی سوره شما را بری و ذمه کرد یا نه. چیکار کردن؟ با استصحاب اشتغال گفتن بلند شو یه نمازم با سوره بخون. حل استصحاب کردن اشتغال رو، قبل از اینکه این نماز بی سوره رو بخونی ذمت مشغول بوده، نمیدونی با این نماز بی سوره بری و ذمه شدی یا نه، استصحاب اشتغال ذمه کردن، گفتن بلند شو یک نمازم با سوره بخون. بعد ایشون فرمود استصحاب میخوام چیکار؟ خب کی به شما گفت سوره جزئیت داره؟ عقل گفته بود، عقل به شما گفت سوره جزئیت داره، چون سوره اگر بیاریش از عهده تکلیف خارج میشی. همون عقلی که قبل از این نماز بی سوره به شما گفت بلند شو نماز با سوره بخون، اون عقل هنوز زنده است. یعنی بعد از این نماز بی سوره هم که خوندی، عقل به
به شما میگه بلند شو یک نماز با سوره بخون تا خروج از عهده تکلیف بشه. خب این آقای متخیل همون آقای متمسکه. از کردم پپش خرد قبل از تنبیه چارون ببینین ربما یتمسک، این یتمسک همین یتخیله. بعضی آمدن تمسک کردن برای اثبات جزئیت سوره به چی؟ به استصحاب اشتغال. با استصحاب اشتغال اومدن سوره رو جزء قرار نماز قرار دادن. این آقا همونه. خب این آقا حالا چیکار میخواد بکنه؟ میگه چون که در اون باب، کدوم باب؟ باب اقل اکثر. در باب اقل اکثر چون استصحاب اشتغال سوره رو جزء نماز قرار داد، اگر این سوره متعذر شد همون استصحاب میگه بقیه رو بیار. یعنی همون استصحاب اشتغالی که در باب اقل اکثر سوره رو جزء نماز قرار داد و گفت سوره جزء نمازه، همون استصحاب اشتغال اونجا میگه حالا که سوره متعذره، سوره ای که جزئیتش اونجا ثابت شده، میگه حالا که جزئیت سوره متعذره، همون استصحابی که در اونجا به شما میگفت نماز با سوره بخون، همون استصحاب اینجا به شما میگه بقیه رو بیار. میگه سوره ای که متعذره بقیه شو بیار. ایشون میفرمادی حرف ما قبول نداریم. این آقای متخیل حرف خونساری رو قبول داره در اونجایی که جزئیت با دلیل اجتهادی ثابت بشه. میگه اگر جزئیت با دلیل اجتهادی ثابت شد قبول داریم حرف خونساری رو، یعنی استصحاب جاری نمیکنه. اما اگر با استصحاب اشتغال ثابت شد استصحاب میکنه، یعنی حرف خونساری رو قبول نداره. عنایت به ترمین ربما یتخیل، این متخیل همون متمسکه. من همه اونها رو گفتم که بتونیم اون آقایی که اونجا متمسکه به استصحاب اشتغاله، این آقا همونه. اینجا هم آمده میگه اون جزء متعذر با استصحاب اشتغال، اگر متعذر شد با استصحاب اشتغال این نه جزء رو بیار. ربما یتخیل که انه لا اشکال فل استصحاب فل قسم ثانی. قسم ثانی کدامه؟ اونجایی که جزئیت با دلیل فقاهی ثابت شده، یعنی با استصحاب اشتغال ثابت شده. قسم اول اون بود که جزئیت با دلیل اجتهادی ثابت شده، اونجا رو استصحاب نمی کنه. میگه حق با خونساریه، اگر جزئیت چیزی با دلیل اجتهادی ثابت شد اون جزء متعذر شد بقیه ساقطه. اما گفته در دومی، اگر چیزی جزئیتش با استصحاب اشتغال یعنی با دلیل فقاهی ثابت شد، اگر اون جزئی که با استصحاب اشتغال جزئیتش ثابت شده اگر متعذر شد بقیهش رو باید بیاری. چرا؟ لعنه متخیل میگه، میگه برای اینکه وجوب اتیان به اون جز، کدوم جز؟ جزئی که با استصحاب اشتغال جزئیتش ثابت شده، میگه اتیان به اون جز لم یکن الا لوجوب الخروج عن عهدت تکلیف. میگه برای اینکه اون جزء وجوبی که شما سوره رو وجوب کردی برای خروج از عهده تکلیف بود، یعنی استصحاب اشتغال به شما میگفت برای اینکه از عهده تکلیف خارج بشی پس سوره رم جزء قرار بده. این کتابا تو حاشیه رفته. و هازا به عینه مستشکل داره میگه، یعنی متخیل میگه هازا همین خروج از عهده تکلیف که با استصحاب اشتغال این ثابت شده بود به عینه مقتضی وجوب اتیان به باقی بعد تعذر الجزء، یعنی این جزئی که در باب اقل و اکثر جزئیتش با استصحاب اشتغال ثابت شد، اگر این جزء اینجوری متعذر شد استصحاب اشتغالی که اونجا به شما میگفت نماز با سوره بخون، حالا سوره متعذره میگه بقیهشو بیا، یعنی اون نه جزء بیار. و فیه ما تقدم و ایشون فرمودن فیه ما لا یخفا، مراجعه فرمی استصحاب ما نمیخوام، اونجا عقل به ما میگفت در اون قبله سمت چهارم هم بخون، یا عقل به ما میگفت نماز با سوره بخون، بنابراین همون عقل زنده است، همون عقل به ما میگه این بقیه رو بیار. عنایت فرمودین این آقا میخواد اونجا جزئیت رو با استصحاب ثابت بکنه، بعد بگه همون استصحاب اینجام هست، میگه بقیه رو بیار. ایشون میفرماد نه، هم اونجا هم اینجا عقل حاضره. در اونجا عقل به شما برای خروج از عهده تکلیف میگفت نماد با سوره بیار، همون عقل اینجام هست، میگه حالا این سوره متعذره، اون نه جزء دیگر رو بیار. و فیه ما تقدم، چی گفتیم در ما تقدم؟ گفتیم وجوب خروج از عهده تکلیف، این همون اشتغال یقینیه. با اشتغال یقینی براعت یقینی میخواد، یعنی آدم باید یه کاری بکنه که از عهده تکلیف خارج بشه. تکلیف به مجمل، مجمل کدومه؟ هم اقل و اکثر. یعنی در اونجا که ما نمیدانستیم مکلف و به ما اقل یا اکثر مجمل بود، کی به ما اونجا میگفت نماز رو با سوره بخون و سوره جزء نمازه؟ این نما هو به حکم العقل. ببینید عقل اونجا به ما میگفت سوره جزءه، بلنشو نماز با سوره بخون، نه استصحاب اشتغال. پس جزئیت اونجا با استصحاب ثابت نشد، تا اینکه اینجا بیای بگی به وسیله استصحاب میگیم این نه جزء باقی رو بیار. این اولا. پس اولا در اونجا جزئیت با استصحاب اشتغال ثابت نشد که شما از اون استصحاب در اینجا استفاده بکنی بگی باید بقیه رو بیاری. این اولا. و ثانیا الاستصحاب لا ینفع. اشکال دومه با این استصحابی که شما بری جاری میکنی، استصحاب جاری میکنی میگی تکلیف بعد از تعذر این جزء تکلیف ساقط نمیشه، و میخوای چیکار کنی؟ میخوای بگی پس یجب الاتیان به باقی. این اصل مثبته، لازمه عقلیشه دیگه. اگر گفتیم تکلیف ثابت نشده، ساقط نشده، لازمه عقلیش نیست که باید بقیه رو بیاری. پس اولا جزئیت در اونجا، ببینید من دارم میگم اونجا با اونجا با اقل اکثره، اونجا جزئیت با عقل ثابت شد، نه با استصحاب که شما بگی با استصحاب جزئیت ثابت شده، اینجا هم با استصحاب بگیم بقیه رو بیار. این اولا. و ثانیا حالا این استصحاب رو کردی، شما با استصحاب میگی تکلیف ساقط نشده، میخوای چیکار کنی؟ میخوای بگی حالا که تکلیف ساقط نشده پس واجب است آوردن بقیه. این آوردن بقیه لازمه عقلیه و استصحاب و اصول عملیه لازم عقلی رو حجت نمی کنن. این سا نفعی نداره مگر بنابر اعتبار اصل مثبت، که اونم لم لقل به اعتباره، ما هم قائل به اعتبارش نیستیم. ولو قلنا به، حالا اگر قائل شدیم بر فرضم اصل مثبتی شدیم، فرقی نی بین ثبوت جز به دلیل اول عرض. ببینین اینجا گفت دلیل، نقطه مقابلش میگه اصل، اما اگه گفت دلیل اجتهادی، نقطه مقابلش باید بگین دلیل فقهی. این همه جا دقت داشته باشین، هر وقت ایشون بگه دلیل در مقابلش میگه اصل، اما هر وقت گفت دلیل اجتهادی در مقابلش میگه دلیل فقهی، با اون حرفی که اول براءت زدن. ایشون میفرماد اگر قائل شدیم اصل مثبت حجته، دیگه این تفکیک قبول نداریم که بیایم بگیم جزئیت با دلیل فقاهتی ثابت بشه یا با دلیل اجتهادی ثابت بشه، هیچ فرقی نمیکنه. لما عرفته، برای اون چیزی که در توجیه اول دانستی. عرفته اشاره به توجیه اوله. اگر ما اصل مثبتی بشیم، اون توجیه اولی جاریه، یعنی استصحاب میکنیم اصل تکلیف رو. اشاره به قدر مشترک، با توجه داشته باشی، این اصل تکلیف همون توجیه اولیه که استصحاب قدر مشترک میکردی. خلاصه هیچ فرقی نی، اگر جزئیت چیزی چه با دلیل ثابت بشه چه با اصل ثابت بشه، اگر ما اصل مثبتی شدیم استصحابمون جاری میکنیم، میگیم تکلیف با تعذر این جزء ساقط نمیشه، فیجب اتیان به باقی و این کان بینهما فرقون. خب تا اینجا آقا ما رد کردیم، این آقا میخواست فرق بذاره بین جزئی که با دلیل اجتهادی ثابت شده و جزئی که با دلیل فقهی ثابت شده. ما گفتیم فرقی نداره، حالا ایشون میگه چرا؟ از یه جهت فرقه، یه دونه فرق میتونیم بذاریم که حق با این بنده خدای متخیل باشه. اون یه دونه فرق کدامه؟ ببینید آقا، اگر لا صلاه الا بفاتحه، این جزئیتش با دلیل ثابت شده، دلیلم که میدونید کاشف از واقع دیگه این مسلمه. فرق بین اصل و دلیل اینه که اصل کاشف از ظاهره، ناظر به ظاهره، دلیل ناظر به واقعه. خب اونی که میگه لا صلات الا به فاتحه الکتاب، معناش اینه که فاتحه واقعا واجبه. بله، خب وقتی فاتحه واقعا واجب شد، این بقیه نه جز واقعا وجوبش تبعیه. اگر واقعا فاتحه اندالله فاتحه واجب باشه، وجوب این نه جز حتما حتما وجوب تبعیه، چون او واقعا واجبه دیگه. اگر او واقعا واجب باشه، این نه جز وجوبش میشه وجوب تبعی. خب وقتی وجوب تبعی شد، اون وقت شما بخواین استصحاب بکنین همون شبهه آقای خونساری، این کلیه قسم ثالثه. چرا؟ برای اینکه اون وجوب تبعی که یقینا رفته، این وجوبی هم که الان شما میخواین استصحاب بکنین، وجوبش شک در بقایش هم مشکوک الحدوثه. عنایت بکنید اون دو قسم کلیه قسم ثانی و ثالث رو بگیم. خیلی دخالت داره در اینجا، ایشون اسم نمیاره ولی حرفایی میزنه که کاملا تطبیق میکنه با کلیه قسم ثانی کلیه قسم ثالث. من اون دو تا مثال بگم که معلوم بشه استصحاب کجا جاریه کجا جاری نی. کلیه قسم ثانی مثالش چی زدیم؟ من یقین داشتم دیروز تو این خانه یه حیوان زیخورتون بود، یقین داشتم. حالا نمیدونم این حیوان زیخورتون پشه بوده که الان از بین رفته، پشه 24 ساعت بیشتر زنده نی، یا فیله که 100 سال دیگه زنده است. ببینید این کلیه قسم دوم بود که مستصحب ما مردد بود بین قصیر العمر و طویل العمر. چی کار میکردین در اونجا؟ حالا من نمیدونم اون حیوان زیخورتومی که دیروز در این خانه بود پشه بوده که مقطوع الارتفاعه، یا فیله که مقطوع البقاه. چی کار میکردین؟ استصحاب میکردیم کلی حیوان رو، حیوان مردد بین پشه و فیل. میگفتیم بابا یه حیوان دیگه تو این خانه بوده، الان هم حیوان تو اون خانه هست، مردد بین قصیر العمر و طویل العمر. این مال کلی قسم دوم بود. کلی قسم سوم مثالش چی بود؟ انسانی در ضمن زید دیدم رفت این خانه. خب وقتی زید رفت تو خانه، انسان تو خانه است دیگه. یک ساعت بعد دیدم زید آمد بیرون، ولی بازم شک دارم انسان تو خانه است یا نه. دیگه چرا شک داری؟ خب اون انسان که در ضمن زید دیدی داخل خانه شد، دیدی که خارج شد، دیگه چرا شک داری؟ ها، احتمال میدم از اون در پشتی که من نمیبینم امر داخل شده باشه. چون یه همچی احتمالی میدم که در حین خروج زید امر از اون در داخل شده، پس احتمال میدم انسان تو خونه. که ایشون گفت این کلیه قسم ثالثه، استصحاب جاری نمیشه. متیقن الحدوث چی بود؟ انسان در ضمن زید. متیقن الزواله. مشکوک البقاء چیه؟ انسان در ضمن امر که اونم مشکوک الحدوثه. این دوتا کلی که نظرتونه، کلی قسم ثانی استصحاب درش جاری میشد، ولی کلی قسم ثالث استصحاب جاری نمیشه. این دوتا رو در نظر بگیریم، با اینجا تطبیق بکنیم. ایشون میگه اینجایی که این جز با دلیل ثابت شده، مثل لا صلات الا به فاتحه، وقتی با دلیل ثابت شده معناش اینه که واقعا فاتحه واجبه. اگه واقعا فاتحه واجب باشه، پس این نه جز وجوبشون وجوب تبعیه دیگه. یعنی در ضمن ده جز، چون اون اگر واجب واقعی باشه، قطعا وجوب این بقیه میشه وجوب تبعیه. و وقت اگر شما استصحاب کنی میشه کلی قسم ثالث. چرا؟ متیقن الحدوثتون وجوب تبعی بود که رفت، چون یه جز متعذره. مشکوک البقایتون وجوب نفسی این هاست که اینم مشکوک الحدوثه. اما اگر نه، با جز با اصل ثابت شد، جزئیت این جز با اصل ثابت شد، اینجا احتمال داره اون واقعا جز باشه، احتمال هم داره نباشه. چون اصل کاشف از واقع کنی، ممکنه مطابق با واقع باشه، ممکنه مطابق با واقع نباشه. اگر واقعا واجب باشه، باز اینا میشه وجوب تبعی. اگر واقعا واجب نباشه، اینا میشه وجوب نفسی. چیکار کن؟ مردد بین وجوب نفسی و وجوب تبعی رو استصحاب کن، میشه کلی قسم ثانی. عنایت بفرمایید، خیلی مطلب داره و نمیدونم آقایون توجه دارن یا نه. منم دیگه انقدر تکرار میکنم، خودم دیگه گاهی میگم رفقا که فهمیدن خسته میشن، دیگه بیشتر از این خورده نمیشه توضیح بدم. حالا ایشون میفرماد و امکانه این وصلیه، ما گفتیم فرق نی بین این که جز با دلیل ثابت بشه یا بعد، ولی حالا میخوام یه فرقی بذاریم از این جهت من حیث و این که اینی که الان میخونیم کلیه قسم ثالثه، چون اسمشون نداره زیرش بذارید که تو مطالعه اشتباه نکنید، اینی که الان داریم میخونیم کلیه قسم ثالثه، استصحاب تکلیف در مقام یعنی استصحاب آوردن بقیه در بحث ما، این از قبیل کلی قسم ثالثه، از قبیل استصحاب کلی متحقق سابقا انسان در ضمن فرد معین زید، بله بعد العلم به ارتفاع ذلک الفرد المعین، یعنی انسانی که در ضمن فرد زید بود الان مرتفع شد به ارتفاع اون فرد معین. خب پس بنابراین بازم من اگه احتمال بدم انسان تو خونه است و وقت بخوام استصحاب انسان بکنم این میشه کلی قسم ثالث. و فی این ظاهرن فی زیادیه، ببینید من حیث و ان نه استصحاب، من حیث و ان نه استصحاب که دیگه فی نمیخواد اینجا، این کلی قسم ثانیه، اینی که الان میخوایم بخونیم کلی قسم ثانیه. از این حیث اگر شما استصحاب اشتغال کردی گفتی این یه جزء متعذره به اون متخیل داریم میگیم، اون متخیل استصحاب اشتغال میکنه دیگه، میخواد استصحاب اشتغال کنه بگه بقیه نه جزء رو بیار، این از قبیل استصحاب کلی قسم ثانیه. کلی قسم ثانی کدام بود؟ المتحقق فی ضمن مردد داده بین مرتفع و باقی. خب معلومه که الان اونجا چی بود؟ حیوان مردد بین پشه و فیل. خب اونجا استصحاب می‌کردیم اگر این جزء با اصل ثابت بشه احتمال داره که اون واقعا واجب باشه، اینا بشه وجوب نفسی، احتمال داره واقعا واجب نباشه، این نقطه وجوب نفسی، اگر واقعا واجب باشه وجوب تبعی. حالا نمیدانم که آیا اونجوریه یا اونجوری چی کار میکنم، استصحاب مردد بین تبعی و نفسی در اونجا چی کار میکردم، استصحاب حیوان مردد بین پشه و فیل. ایشون میفرمان ما نحنفی از این قبیله، از قبیل استصحاب کلی قسم ثانیه که محقق است اون مستصحب ما در ضمن یک مردد بین پشه و فیل، اون مرتفع مال پشهش، اون باقیش هم مال فیل، وقت عرفته. ولی ایشون میفرماد نه، ما گفتیم جاری میشه استصحاب در اون کلی قسم ثالث، ما گفتیم استصحاب جاری نمیشه، ولی یه استثناء زدیم قد یستثنا، گفتیم بعضی از مثالهاش مثل همون سواد شدید و سواد ضعیف اون جاری میشه. و قد عرفت جریان الاستصحاب فی صورت الاولا، یعنی در اون کلی قسم ثالث
عدم
بله معذرت ما، قد عرفت عدم جریان، بله ما گفتیم استصحاب جاری نمیشه در صورت اولا، اولا کدومه؟ کلی قسم ثالث. الا گفتیم در بعضی از مواردش که اون سیاهی شدید و ضعیف باشه اونجا به مساعدت گر گفتیم استصحاب جاری میشه. ثم این دیگه پیچ و خم تموم شد. عنایت بفرمایید مرحوم علامه و همچنین آقا دایی بزرگوارش محقق صاحب شرایط دایی علامه است و علامه خارزاده ایشونه، هر جا فاضله این دیدین این دایی خارزادن نسبت داده شده به این فاضله این، یعنی به محقق و خواهرزادش علامه نسبت داده شده که اینا در تعذر جز استصحاب کردن. در چه مسئله ای؟ مسئله اقطع، یه نفر دستش از اینجا قطع شده، از مچ قطع شده، اینجا چی کار باید بکنن؟ اومدن گفتن این دو بزرگوار با استصحاب گفتن قتل بقیه واجبه، یه سانت هم که مونده باشه از این پایین آرنج همون یه سانت رو باید استصحاب بکنی، یعنی بگی اون موقع که تمام دست بود مگه قتلش واجب نبود؟ حالا یه تیکش رفته بقیهش میمونه. اعلم انه نسب الی الفاضلین، یعنی محقق و خواهرزادش علامه نسبت داده شده به این دو بزرگوار که اینا تمسک به استصحاب کردن در این مسئله. کدوم مسئله؟ مسئله تعذر جز، در مسئله مرکبی که یه جزش متعذره، در چه مورد؟ در مسئله اقطع. بر از هذه المسئله، یعنی مسئله تعذر جزء، مسئله اقطع یعنی اون مسئله ای که این تعذر جزء در او اتفاق افتاده، یه کسی یه دستش قطع شده. خب این دو بزرگوار چی گفتن؟ المذکور و فی المعتبر مال محقق، منتها مال علامه. من وقت دیر شده بود دیگه نشد اینا رو بگردم آدرسشو بنویسم بیارم، خود رفقا بگردم، ظاهرا تو بعضی این پاورقی ها داره. در معتبر محقق و در منتها علامه استدلال کردن این دو بزرگوار بر وجوب قتل ما بقی من الید المقتوعت من مادون المرفق، یعنی کسی که از مادون مرفق دستش قطع شده، اینا استدلال کردن به ان، این کتابایی که دست من انت یه به بذارید به ان، اینا استدلال کردن به چی؟ به ان قتل الجمی به تقدیر وجود ذالک البعض. گفتن اگه اون بعض همش بود مگه این بعض رو نباید بشوره؟ الان هم که یک مقدارش رفته این بعض رو باید بشوره. با این استدلال آمدن گفتن قتل بقیه واجبه. استدلالشون چیه؟ استدلال کردن به اینجور، گفتن قتل جمی به تقدیر وجود ذالک البعض، اگر اون بعض بود مگه قتل جمی واجب نبود؟ حالا ازا زال البعض، حالا بعضش رفته، این لم یسقط الاخر، ساقط نمیشه بقیه، پس اون بقیه رو آقای اقطع باید وضو بده، انتها. خب حرف اینا همینقده، صحبت استصحاب هم توش نبودا. ایشون میگه سه احتمال داره. این دو بزرگوار اسم استصحاب نیبردن، اسم قاعده میسور نیبردن. احتمال داره مرادشون همون استصحاب باشه که بهشون نسبت دادن، احتمال هم داره مرادشون قاعده میسور باشه، المیسور لا یسقط بالمعسور. خب یه مقدارش معسوره و ممکنی، اون میسور چرا ساقط بشه؟ حالا شیخ ما میخواد توضیح بده، میگه هازل استدلال یحتمل، سه احتمال داره. این مسلمه که اقطع باید اون باقی مانده رو بشویه، اما به چه دلیل؟ سه احتمال داره. یحتمل ان یراد منه، مرادشون از این استدلال مفاد قاعده میسور باشه. قاعده ای ما داریم که المیسور لا یسقط بالمعسور، ولذا عبدله، یعنی عبدل الاستصحاب، و به خاطر همین جهت شهید اول در کتاب ذکرا اصلا استصحاب رو تبدیل کرده به قاعده. ایشون گفته طبق قاعده المیسور لا یسقط بالمعسور بقیه رو باید بشوره، اسم استصحاب نیورده. پس احتمال داره آقای علامه و محقق هم همون نظر شهید رو مقصودشونه، یعنی قاعده میسور اقتضا کرده که اون بقیه رو بشوریم. این یک احتمال. و یحتمل ان یراد منه الاستصحاب، همونی که بهشون نسبت دادن، چون نسبت دادن که این دو بزرگوار از راه استصحاب آمدن گفتن بقیه رو بشور، ایشون میگه اونم احتمالش هست. به ان یراد، این بیان استصحابه، ان هذا الموجود، این مقداری که الان هست به تقدیر وجود المفقود، قتلش واجب بود، این مقداری که هست با تقدیر اون مفقود قتل همش واجب بوده. ایشون میفرماد فی زمان سابق واجب بوده، فاذا زال البعض، حالا اگر یک ذره رفت، لم یعلم سقوط الباقی، خب یه تیکش رفته دیگه معلوم نیست باقی ساقط بشه، الاصل عدم، این هست همون استصحابه، استصحاب عدم سقوط. او لم یسقط، عطره به اون لم یعلمه، اذا زال البعض لم یعلم سقوط باقی، اذا زال البعض لم یسقط باقی به حکم استصحاب، پس احتمال استصحاب هم داره فرمایش این دو بزرگوار. و یحتملو، احتمال هم داره نه، اینا به عموم اغسلو وجوهکم و ایدیکم تمسک کردن، احتمال اینم هست، چون یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم، اون دلیل اصلی بود، این دلیل لفظیه، یعنی ممکنه مراد این آقایون عموم اغسلوا ایدیکم، عموم داره دیگه، عموم داره یعنی چی؟ یعنی یه سانتی یه سانتو میگیره، اغسلوا ایدیکم، این یه سانتو، این یه سانتو، این یه سانتو تا آخر، خب 100 سانتش هم 50 سانت حالا 50 متری بعد 40 سانتش هم که ساقط بشه 1 سانت 2 سانت بمونه به عموم اون آیه نسلش واجبه. احتمال سوم شده. خلاصه عنایت فرمودین فتوا مسلم که اومدن گفتن بقیه رو بشوره، اما به چه دلیل؟ احتمال داره دلیلشون قاعده میسور بشه، احتمال داره اصل عملی و استصحاب باشه، احتمالم داره اصل لفظی باشه. یحتمل ان یراد بهی، مرادشون از این که استدلال کردن به وجوب قتل بقیه تمسک به عموم آیه شریفه. بله فقسلوا وجوهکم و ایدیکم، این ایدیه عامه، هر 1 سانت 1 سانت رو میگیره. تمسک کردن به عموم اون دلیلی که دلالت داره بر وجوب کل من الاجزا من غیر تقیید، تخصیص یعنی تقیید، بدون تقیید اون عموم به صورت تمکن. نگفتن اگه متمکن بودی دستاتو بشو، گفتن دستاتو بشو، قیدی هم که نداره. بنابراین هر چی از دست مونده باشه مشمول این عموم میشه و قتلش واجبه. مقید نشده اون عموم لهو، هیچ تقییدی نشده اون عموم قتل به صورت تمکن از جنی. این سه احتمال. لکن نهو، این آخری ضعیفون، هم احتمالاً هم محتملاً. احتمالاً یعنی لفظاً، محتملاً یعنی معناً. این احتمال سومی هم لفظاً ضعیفه هم معناً ضعیفه. اما لفظاً ضعیفه برای اینکه تو کلمات این دو بزرگوار صحبتی از عموم نبود، این لفظاً. و اما معناً درست نی، برای اینکه این آیه عموم نداره، ما برای 1 سانت 1 سانت دستمون که دلیل مستقل نداریم. پس اگر این دو بزرگوار گفتن اقطع بقیه رو بشوره، یا مقصودشون قاعده میسوره یا مقصودشون استصحابه. من واقعا تعجب میکنم روایت کجا رفت. خب همه آقایون میگن الاصل و دلیل، الاصل و اصیل، حیث و لا دلیل. با ما دلیل معتبر داریم، روایت رفاعه عن صادق علیه السلام. من الاقطع، اقطع چی کار بکنه؟ حضرت فرمودن یغسل ما بقی، دیگه به این حرفا نمیرسه که بیان بگیم مراد ایشون استصحابه، مراد ایشون قاعده میسوره، مراد ایشون دلیل لفظیه. با بودن روایت رفاعه عن صادق علیه السلام که امر به قتل ما بقی، دیگه نوبت به این احتمالا نمیرسه. آخرین تنبیه دیگه، این تمام بشه درس تعطیلش میکنیم. حالا به هر روزی که